ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 12 تیر سال 1400 خورشیدی برابر با 3 جولای سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و همچنین از مخاطبان رادیو فردا. کلان شهر تهران و 10 دیگر استان تهران از روز شنبه امروز در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در استان تهران، شهرهای اسلام شهر، بهارستان، پاکدشت، پردیس، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، غرچک و ورامین هم علاوه بر تهران در وضعیت قرمز قرار می گیرند. افزون بر این در 91 شهرستان دیگر از 12 تیر وضعیت قرمز همگیری اعمال خواهد شد. به رغم اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور، هنوز گزارشی در مورد تامین واکسن و تسریع روند واکسیناسیون به خصوص در استانهای پرخطر منتشر نشده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است شیوع سویه های جدید ویروس و کاهش سطح مراقبت های بهداشتی باعث آغاز خیز جدید شیوع ویروس در کشور شده است. جمعی از وکلای دادگستری در ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصابات کارگری، تحصن معلمان و اعتراض بازنشستگان اعلام کردند. به گزارش سایت خبری امتداد، این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و نادیده گرفته شدن حقوق اولیه شهروندان آوردند که به رغم افزایش فشارها برای از بین بردن استقلال نهاد وکالت، از دادخواهی و حمایت از حقوق بیپناهان حمایت خواهند کرد. در بیانیه این گروه از وکلای دادگستری، اعلام وصول طرح انحلال کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه نشانه‌های معناداری از اعمال محدودیت بیشتر بر حق دفاع شهروندان توسط وکلای مستقل دادگستری خوانده شده است. در این بیانیه همچنین با اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت پتروشیمی و همچنین معلمان و بازنشستگان و پزشکان سراسر کشور اعلام همبستگی شده است. در پی انتشار تصاویری از خشک شدن بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم و تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌های این تالاب، شماری از شهروندان و فعالان محیط زیست روز شنبه در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین حال مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان علت تلف شدن این ماهی‌ها را کمبود اکسیژن موجود در آب دانسته و گفته است که تصاویر منتشر شده مربوط به بخش عراقی این تالاب است. محمد جواد اشرفی همچنین خشک شدن بخشی از تالاب‌ها را اتفاقی قابل قبول و طبیعی در چرخه عمر تالاب خواند. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب‌های ایران دچار کم‌آبی شده یا بر اثر خشکسالی از بین رفتند و شماری از کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، امروز شنبه اعلام کرد دلیل اختلال اخیر در شبکه اینترنت کشور در 2 گذشته جلوگیری از لو رفتن سوال‌های کنکور بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آذری جهرومی در این زمینه افزود درخواست اختلال در اینترنت از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم مطرح شد و دسترسی اینترنت در محل برگزاری امتحانات مختل شد. به گفته وزیر ارتباطات، این اختلال عمدی بر دسترسی سایر افرادی که در نزدیکی این مکان‌ها زندگی می‌کردند نیز تأثیر داشت. او افزود وزارت ارتباطات از سال گذشته پیشنهاد داده به جای قطع شبکه اینترنت از دستگاه مسدود کننده امواج استفاده شود. موضوع قطع اینترنت به خاطر لو نرفتن سوالات کنکور در سال 98 نیز مطرح شده بود که در آن زمان آذری جهرومی گفته بود در سفر بوده و از علت قطع اینترنت مطلع نبوده است. اظهارات تازه این مقام دولتی نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات با اطلاع و هماهنگی اقدام به اختلال در اینترنت می‌کند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می‌سپارم.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به موضوع کرونا و موج پنجم آن با سویه دلتا در ایران می‌پردازیم.
با توجه به مراوداتی که ایران داره و ارتباطاتی که اون بخش ما داره با هند، ورود این سویه اجتناب ناپذیر بود اما قابل پیشگیری.
درخواست آمریکا از ایران برای پایبندی به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بررسی می‌کنیم. اعتراض کانون وکلای دادگستری ایران به مقررات جدید قوه قضاییه را دنبال می‌کنیم.
آنچه که تصویب شده از ابتدا تحمیلی بود و مغایر با ماده 1 لایحه استقلال و ماده 22 آیین‌نامه است.
اعزام تیم‌های بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار به پارس جنوبی را به آگاهیتون می‌رسونیم. گفته‌های رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای را هم بررسی می‌کنیم که گفته بجز انتخابات 1400 مردم در طول 32 سال گذشته اغلب به منافع شخصی خود پایبند بودند. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مقامات بهداشتی ایران از گسترش سریع ویروس جهشیافته کرونا موسوم به دلتا در تمامی نقاط کشور خبر می‌دهند، گرچه شرایط در استان سیستان و بلوچستان از همه جا بحرانی تر است. تعداد 92 شهر از شهرهای ایران حالا در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همکارم نوشیده سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. نوشین، ضمن سلام، لطفاً از وضعیت استان سیستان و بلوچستان برامون بگو.
شایمن هم به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام می کنم. شایمن، همونطور که اشاره کردی وضعیت 92 شهر در ایران قرمز شده. این نشون میده که همونطور که مقامات بهداشتی میگن خیز پنجم شروع شده، خیز پنجم کرونا. اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان حتی به گفته مقامات بهداشتی علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا از تمام نقاط دیگر کشور بدتر هست، چون آقای رئیسی گفته که ویروس جهشیافته کرونا که همان دلتا باشه الان در تمام استان سیستان و بلوچستان همگیر شده و آلوده شده. وضعیت به قدری شاید وخیم باشه در استان سیستان و بلوچستان که الان روز شنبه امروز تمامی ادارات، بانک ها و دستگاه های قضایی این استان، یعنی کل استان، تعطیل اعلام شده. شاید میدونی که حتی در اوج بحران کرونا هم در ایران درست خیلی ادارات، مؤسسات تعطیل شدن، ولی بعضی ها همچنان کارشون رو ادامه دادن، مثل بانک ها، مثل دستگاه های قضایی. بنابراین تعطیلی اینها باید زنگ خطری باشه برای شنونده که بدون وضعیت چقدر در استان سیستان و بلوچستان خرابه که حتی بانک ها و دستگاه های قضایی هم تعطیل اعلام شدن. یعنی فقط مراکز درمانی و امداد رسانی به گفته مقامات بهداشتی کار میکردن و هنوز هم معلوم نیستش که چند روز دیگه این تعطیلی ادامه پیدا کنه. از طرفی شاهین حسین علی شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست و همزمان نماینده زاهدان، امروز صحبت کرده و گفته که درخواست بسته شدن مرزهای استان سیستان و بلوچستان رو مطرح کرده. میدونیم که سوی سیستان و بلوچستان با پاکستان هم مرز هستش و سوی دلتا خب از هند و بعدش هم پاکستان وارد شده. و آقای شهریاری گفته که از وزیر بهداشت خواسته که سیستان و بلوچستان یک هفته دیگه هم تعطیل بشه. نماینده زاهدان گفته که میزان استفاده از ماسک در سیستان و بلوچستان 42% هستش. البته آقای شهریاری یه نکته رو هم مطرح کرده و گفته که یکی از عوامل کاهش استفاده از ماسک ممکنه مشکلات مالی باشه، چون گفته که 42% از مردم فقط زاهدان که مرکز استان سیستان و بلوچستان باشه حاشیه‌نشین و فقیر هستند.
حسن روحان اگه تموم نکردی.
آره، اتفاقا یه نکته رو میخوام بگم و تو همین نکته یه که همین الان اشاره کردی، چون رئیس کمیسیون بهداشت و درمان میگه که من 26 اردیبهشت ماه، یعنی بیش از یک ماه قبل، شاهین، به حسن روحانی نامه نوشتم و خواستم که شرایط به خاطر کنترل شرایط مرزهای سیستان و بلوچستان رو ببندن، اما به این هشدار توجه نشده و خب الان شاهد این وضعیتیم.
خب حالا حسن روحانی هم درباره شرایط فعلی شیوع سویه جدید دلتا در کشور و واکسیناسیون اظهار نظر کرده، چی گفته؟
همینطوره شاهین. حالا با توجه، یعنی آقای حسن روحانی صحبت کرده، مثلا گفته که بله سویه جدید دلتا از جنوب و جنوب شرق کشور وارد شده و گفته که باید مراقبت بشه که به داخل کشور سرایت نکنه، ولی آقای روحانی هیچ اشاره‌ای نکرده که خب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به من نامه نوشته بیش از یک ماه قبل و من جدی نگرفتم، یا اشاره نکرده به اینکه تمام مقامات بهداشتی دارن میگن که تقریبا تمام کشور درگیرشن، حالا با درگیری‌ها یه خورده کمتر یه خورده بالاتر، یعنی در حال شیوع. آقای روحانی میگه که مراقبت باشه که درون کشور سرایت نکنه. الان استان یزد که اگه بگیم مرکز استان ایران هستش، مقامات بهداشتیش میگن که این سویه دلتا رو مدتی پیش از یک کارگاهی که توش کارگران هندی توش کار میکردن پیدا شده و الان هم چند از شهرهای این استان درگیرشن، یعنی به یزد که میشه گفت قلب ایران هست در مرکز اصلش سرایت کرده. من نمیدونم چرا آقای روحانی میگه که مراقبت بشه که سرایت نکنه. اما خب حسن روحانی انتخابات رو از جمله عوامل شیوع این سویه رو برگزاری انتخابات عنوان کرده و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، یعنی در واقع باز هم تقصیر انداخته کردن مردم. اما یه نکته رو درباره واکسن گفته شاهین و گفته که ایران پول واکسن کوواکس رو پرداخت کرده و قرار بوده که 16 میلیون 800 هزار دوز تا الان تحویل بگیره ولی مقدار کمیش رو تحویل گرفته و بعد ابراز امیدواری کرده، گفته که خب واردات واکسن خارجی و به علاوه این دوتا واکسن داخلی ایران که مجوز تزریق دارن در هفته های آینده باعث میشه که شرایط بهتر بشه، ولی خب اشاره نکردیم که چه تعداد دوز قرار چه جوری اینا توزیع بشن یا مثلا تولید بشن و اینا، چون میدونیم که روند واکسیناسیون در ایران کنده و خب خیلی مورد انتقاد شهروندان بوده. تا الان اونطوری که وزارت بهداشت گفته حدود 4.5 میلیون نفر از مردم کشور دوز اول واکسن کرونا رو زدن و بیش از 1.8 میلیون نفر هم دوز دوم، یعنی روی هم رفته حدود 6.324 میلیون نفر کلن واکسن دریافت کردن، حالا یک دوز و دو دوز حساب دوز چهار تا گشای ایران 83 میلیون نفر جمعیت داره، حالا یعنی 160 میلیون دوز احتیاج داره چون در دو دوزه، حالا با این 6.324 میلیون دوز در مقابل این 160 میلیون دوز نمیدونم که چطوری باید حساب کتاب کرد که بشه رسوند.
بله ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی. در تکمیل گفته های همکارم بگم که برخی مردم به سمت ارمنستان هجوم آوردن برای اینکه در اون کشور میشه تزریق کرد واکسن کرونا رو. اما در همین زمینه باقی بمونیم، در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار ساکن تورین ایتالیا داشتم، ابتدا از وضعیت کلی سیستان و بلوچستان پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
ویروس دلتا قبل از انتخابات، یعنی قبل از اینکه خب به هر حال این بحث انتخابات به میون بیاد، خبرهای اومد مبنی بر اینکه ویروس دلتا در سیستان بلوچستان دیده شده، اما خب مقامات بهداشتی و مقامات رسمی این رو رد کردن یا حداقل به عنوان یک مسئله جدی اون رو تایید نکردن. بعد از انتخابات دیدیم که خبرهای منتشر شد و همون سان که در اول ورود کرونا در ایران هم ما یک تناقضی داشتیم، یک مدت زمانی بود که ویروس کرونا در ایران بود، به دلایلی در زمان انتخابات این خبر منتشر نشد. در رابطه با این ویروس دلتا هم در سیستان بلوچستان چون این مسئله پیش آمد، یعنی چون مصادف شد با انتخابات چشم پوشی کردند و زمانی که این مسئله گسترش پیدا کرد و خب به هر حال به قول معروف بسیاری از مناطق در سیستان و بلوچستان درگیر این ویروس دلتا شدن، اون زمان بود که شورای تامین آمد و جلسه تشکیل داد، دستور دادن برای ایجاد قرنطینه یا محدودیت، مرزها رو بستن. اما خب این زمانی بود که ما با توجه به محدودیت‌های بسیار پایین بسترهای حالا بهداشتی درمانی در سیستان و بلوچستان، شما جریان هستین مثلا فرض کن در جنوب سیستان بلوچستان با 1.2 میلیون نفر جمعیت فقط یک بیمارستان هست، یا مثلا فرض کن سرانه تخت بیمارستان در سیستان و بلوچستان بذار هر 1000 نفر تقریبا 0.6 یک تخت هست، یعنی کمتر از یک هست. آخرین استانی هست که خب به هر حال این وضعیت محرومیت بهداشتی یا درمانی رو داره. یا مثلا فرض کن ما الان میبینیم که بسیار خبرهای منتشر میشه مبنی بر اینکه حتی مردم در اونجا به دلایل فقر حتی بضاعت تهیه ماسک ندارد، یا بسیاری از مناطق در استان سیستان بلوچستان هست که متأسفانه به دلیل قطع شدن آب یا برق در طول شبانه روز چندین ساعت اینها امکان شستشوی دست یا به هر حال استفاده کردن از اون موارد بهداشتی برای پرهیز از ابتلا رو ندارد. تمام این مسائل رو ما اگر کنار هم بذاریم، علاوه این که خب ما در سیستان و بلوچستان در طول سالهای گذشته به دلیل کمبود آب، به دلیل اینکه خب بسیار از کسانی که در رزق خودشون و معیشت اونها از دریا بود، به دلیل حضور ماهیگیران چینی یا کمبود فضاهای صنعتی، یعنی عدم سرمایه گذاری در حوزه صنعتی، اشتغال در سیستان و بلوچستان کم شد و برخی از شهروندان که تعداد اونها هم کم نیست، اینها در رفت آمد هستند در استانهای دیگه، در فصلهای کار، استانهای شمالی، تهران، خراسان، رضوی، و اینها به صورت مستمر در رفت آمد هستند و خب حالا در یک پروسه زمانی میرن، حالا بعد یک هفته، یک ماه یا چندین ماه در اونجا کار میکنن، اما رفت آمد دارن. در کنار این مسئله، یعنی بالعکس، بسیاری از کارکنان دولت یا سازمان‌های دولتی و حکومتی و حتی بخش‌های خصوصی در حوزه‌های مثلا مثل مناطق آزاد، اینها کسانی هستند که نیروی کار از خارج از استان میاد و اینها هم در رفت آمد هستند. این مسئله متأسفانه باعث شد که شیوع کرونا یا دلتا خیلی سریع اتفاق بیفته یا بسیار سریعتر از اون چی پیش بینی میشد در سطح کشور پخش بشه و الان به قول معاون وزیر بهداشت شرایط به شکلی هست که شاید کمی سخت باشه کنترل کردن این وضعیت.
یک طرحی قبل از گسترش سویه دلتای ویروس کرونا مطرح بود به نام نظر آب، طرح نظر آب 4، که الان با توجه به گسترش این سویه جدید کرونا این رو برای توزیع اقلام بهداشتی مطرحش کردن و از طرف دیگه هم پلمپ یک سری مراکز تجاری رو در دستور کار قرار دادن و انجامش دادن. حتی به نظر شما این گونه طرح‌ها آیا میتونه الان چاره ساز باشه؟
خب به نظر من قطعا نه. ببین، این راه حل های بسیار مقطعی طبیعتا نمیتونه جوابگوی یک بحرانی مثل بحران الان باشه، مثل این وعده هایی که برخی از این نماینده ها یا کاندیداها میدادن مبنی بر اینکه ما سبد معیشت رو میدیم. خب برخلاف اینا، ما با یک واقعیت در سیستان بلوچستان مواجه هستیم که به لحاظ فقر تقریبا جزء سه استان محروم کشور هستند، بیشترین آمار فقر رو در این استان دارند و اهدا کردن چنین بسته های حالا مثلا فرض کنین یک بار دو بار به خانواده هیچ گونه امکان یا در واقع راه حل مشخصی رو نخواهد داد. ببینید، از یک طرف دولت صحبت از این میکنه یا معاون وزیر بهداشت صحبت از این میکنه که مقصر مردم هستند. چرا؟ چون مردم میان بیرون از خانه میان و یک سری به هر حال ملاحظاتی رو ندارن. از طرف دیگه هیچ گونه حمایتی از کسبه، مثلا فرض کن مغازه‌داران و کسانی که خب به هر حال معیشت اونها وابسته به این هست که باید در مغازه باشن یا حضوری در خارج از منزل داشته باشن، هیچ حمایتی از اینها ندارن. انتظار این که حالا ما در کشورهای دیگه میبینیم، مثلا در همین ایتالیا که من هستم، در ازای این که از کسبه میخوان که در منزل بمونن و مغازه ها رو باز نکنن، 1% از اون درآمد ماهیانه اونها رو به اینها پرداخت میکنن. اما در دولت و حاکمیتی که متاسفانه از یک طرف هیچ مسئولیتی نسبت به معیشت مردم ندارد و از طرف دیگه مردم رو متهم میکند که چرا با جیب خالی و شکم خالی شما همچنان میرین مغازه ها رو باز میکنین یا کسبا رو، اینها رو متهم میکنن که شما به دلیل اینکه در خیابان هستین یا مغازه رو باز کردین باعث شیوع کرونا شدین. اما خب به هر حال این زیرساخت ها و دلایل بسیار بسیار به نظرم ریشه ای تر هست و دلیل اصلیش این هست که امکان اشتغال در این استان بسیار کم بوده در طول سالهای گذشته و همون حداقل امکان ها هم الان سلب شده از مردم و چون در این وضعیت هم هیچ گونه حمایت از طرف دولت و حکومت وجود نداره، خب طبیعتاً یک شهروند در انتخاب بین ابتلا به کرونا یا اینکه بخواد معیشت خودش رو صفر بکنه و هیچ گونه امکان درآمدی نداشته باشه، طبیعتاً اون حداقل معیشت رو انتخاب میکنه.
گفتگوی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن تورین. اما سخنگوی ستاد کرونا ایران درباره درگیری بالای بیشتر استان‌ها با ویروس دلتا هشدار داده و از قرمز شدن وضعیت 10 شهر در استان تهران خبر داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
این موضوع قابل اجتناب نبود و قابل پیشبینی بود. زمانی که این سویه اولین بار در هند شناسایی شد و اون وضعیت رو در هند به وجود آورد که همچنان هم ادامه داره، با توجه به مراوداتی که ایران داره و ارتباطاتی که اون بخش ما داره با هند، ورود این سویه اجتناب ناپذیر بود، اما قابل پیشگیری. به دلیل اینکه استانهای شرقی ما مثل سیستان و بلوچستان و کرمان، درسته که مجاورت پاکستان و افغانستانی هستند که مرزهاش باز هست، یا جنوب کشور که از طریق دریایی مراوداتی با هند دارن، اما اگه در زمان مناسب و اون جاهایی که کارشناسان هشدار میدادن این موضوع رو اقدام درستی انجام میشد، شاهد این وضعیت وخیم الان ما نبودیم. متاسفانه این زمان همراه شد با زمان انتخابات، زمانی که حکومت و کلن دستاندرکاران تصمیم گیری قصدشون این بود که مردم نترسن از کرونا و بتونن آزاد دانه بیان بیرون، مانعی نباشه برای شرکتشون این مسئله. به همین دلیل هم این مسئله رو باهاش مقابله نکردن، جلوگیری نکردن از اجتماعاتی که در اون مکانها برگزار شد، چه اجتماعات انتخاباتی ریاست جمهوری، چه اجتماعات انتخاباتی شهر و روستا، که باعث شده بود مسائل قبیله‌ای به وجود بیاد و یک مقدار باز تجمعات بیشتر شد. همه اینها و عدم اقدام عملی وزارت بهداشت و سکوت وزارت بهداشت دولت در مقابل کرونا منجر به این شد که زمانی چشماشون رو باز بکنن که حداقل نیمی از کشور درگیر این قصه هستن و الان ما بیش از 90 شهرمون وضعیت قرمز رو داره.
آیا سازمان بهداشت جهانی مشخصات عمده‌ای در مورد این سویه جدید ویروس کرونا به نام دلتا منتشر کرده؟
اولین بار بعد از شناخت این ویروس و شرایط اون، سازمان بهداشت جهانی اعلام خطر کرد و این سویه دلتا رو به عنوان یکی از سویه‌هایی که میتونه در همه‌گیری و جهش همه‌گیری بسیار مؤثر باشه و خطری و تهدیدی برای سلامت باشه اعلام کرد و این اسم جهش دلتا رو آورد. به دنبال اون، مشاهداتی که چه در هند چه در کشورهای دیگه داشتیم، دیدیم که سرعت انتشار این بسیار بالاست. یعنی در فاصله بسیار کمی، ظرف 2 هفته، این میتونه 2 برابر بشه. در آمریکا پیش بینی میشه که در مدت 1 تا 2 ماه این از حدود 40% که الان هست در حدود 80% سویه غالب بشه. در انگلستان همینطور. در ایران علارغم این که مطالعات ویروس شناسی درستی بر روی واریانت های ویروس انجام نمیشه، اما مشاهدات نشون میده که این سویه داره به شدت منتقل میشه و داره غالب میشه در کشور. مشخصات عمده اون علاوه بر این سرعت انتشارش، درگیر کردن افراد با سن پایین هست. همین الان هم ما در ایران میبینیم که افراد مبتلا زیر 60 سال هستند و بین 30 تا 60 سال بیشترین مبتلایان ما رو تشکیل میدن. علامت دیگرش این هست که بیشتر خودش رو به شکل سرماخوردگی و علائم گوارشی بروز میده، چیزی که خانواده ها اول تصور میکنن کرونا نیست و میتونه عامل دیگه‌ای باشه و همین باز باعث انتشار بیشترش میشه. و نکته دیگه هم این است که بسیاری از موارد تست های معمول PCR این رو نمیتونن تشخیص بدن. به همین جهت هست که علارغم ابتلاء بسیار بالا و بیماران جدید خیلی زیادی که الان ما داریم، تنها تونستن امروز 8000 نفر رو شناسایی بکنن، در صورتی که ما میدونیم تعداد ابتلا خیلی خیلی بیشتر از اینها هست.
فکر میکنید که دولت باید چیکار بکنه؟ چون الان واقعا نیمی از استانها با این ویروس در واقع درگیر شدن الان. آیا فکر میکنید راه حل سریعی وجود داره برای مقابله باهاش؟
متاسفانه این سوال دولت مردان خیلی دیر از خودشون میپرسن و زمانی میپرسن که واقعا اون زمانهای طلایی سپری شده. درگیر شدن با موج پنجم اجتناب ناپذیر هست، اما برای اینکه ما تلفات رو حداقل در این موج کم بکنیم، راه حلش این هست که ابتلاع جدید رو جلوش رو بگیریم. لاکداون کردن و بستن شهرها به میزان واقعا قابل توجه، جلوگیری از تجمعاتی که اصلا لازم لازم نیست. امروزها باز داره صحبت تجمعات مذهبی میشه و بقیه شرایط، اینها باید جلوگیری بشه. در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز و ملزومات مورد نیاز درمان، این روزها باز داره به گوش میرسه که متاسفانه به خصوص در بخش بیماران بستری ما کمبودهای بسیار زیادی داریم که حتی ماهای گذشته نداشتیم. داروهای خط اول مقابله با این رو الان در دسترس نداریم و پزشکان ما مجبور هستن که از داروهای جایگزین استفاده بکنن که اون کارایی ها رو ندارن. اینها چیزایی است که حداقل برای کاهش مرگ و میر میتونه وزارت بهداشت در کوتاه مدت انجام بده، اما در دراز مدت که البته برای این دولت دیگه چند هفته باقی موندهش دراز مدتی وجود نداره، حداقل میشه برنامه‌ریزی هایی کرد که دیگه موج‌های بعدی و بعدی باز تکرار نشه.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، دیروز جمعه از ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. در همین حال نماینده ایران در آژانس کاظم غریب‌آبادی هم از سفر معاون مدیر کل آژانس به ایران در هفته جاری به ایران خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
اول توافق بر سر احیای برجام و بعد دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای. این شرط تهران اگرچه واکنش مقام‌های کاخ سفید را به دنبال داشته است، اما می‌گویند انتظارش را داشتند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در مورد نگرانی درباره تمدید نشدن توافق ایران و آژانس و تأثیر این موضوع بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت: رویارویی با این چالش ها دور از انتظار نبود و قبلا هم چنین تجربه ای را در مذاکرات پیشین با ایران داشتند. جن ساکی اضافه کرد معتقدند که ایران باید تعهداتش را در قبال بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کند و به این تعهدات تحت پادمان با آژانس پایبند باشد.
یکی از دلایل ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی و پیگیری مذاکرات با کشورهای پنج و علاوه یک از جمله ایران، حتی به صورت غیر مستقیم، این بوده است که می‌خواهیم دسترسی قابل اعتماد و شفافیت در مورد فعالیت‌های ایران داشته باشیم و بدانیم که آنها تا چه حد به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک
این اظهارات سخنگوی کاخ سفید پس از آن مطرح شد که شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود، به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای را ندهد. دولت ایران اسفند سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده بود و در نهایت این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت دولت ایران پس از حمله خرابکارانه به تأسیسات غنی‌سازی نتنز در فروردین ماه که اسرائیل را مسئول آن معرفی کرد، به بهانه ملاحظات امنیتی و ایمنی دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات را محدود کرد. مذاکرات وین ششمین هفته خود را پشت سر گذاشته است و طرفین هنوز به نتیجه نرسیدند. به گزارش رویترز، همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین گفته است هنوز به زمان بیشتری تا آغاز دور هفتم مذاکرات نیاز دارند. زمان دقیق دور هفتم مذاکرات هنوز تعیین نشده است، اما تنها یک ماه به پایان کار تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی باقی مانده است و روز 12 مرداد مذاکرات در دولت جدیدی ادامه خواهد یافت که ابراهیم رئیسی سکان آن را در دست خواهد گرفت.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر ابلاغی قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به آیین‌نامه جدید وکالت را ناقض و تهدیدکننده استقلال کانون وکلا خوانده و اعلام کرده که اجرایش نمی‌کند. این در حالی است که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از بروزرسانی آیین‌نامه اصلی که نزدیک به 70 سال پیش تصویب شده حمایت کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را لازم دانسته است در همفکری با کانون‌های وکلای دادگستری اصلاح شود. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان آیین‌نامه جدید وکالت هفته گذشته توسط ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شد که ماه بعد ریاست جمهوری اسلامی را تحویل می‌گیرد. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ایران را گرفته و به قوه قضاییه جمهوری اسلامی محول کرده، ضمن اینکه در امتحان وکالت موادی مثل درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه کرده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران، به رادیو فردا میگوید
در مورد مقررات تحمیلی اخیر قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا، ما با دو موضوع روبرو هستیم. یک، جایگاه قانونی قوه قضاییه برای تهیه این آیین‌نامه. لایه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از تصویب قانون وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق و استقلال کانون وکلا، لایه استقلال وقتی تصویب شد، آیین نامش رو کانون وکلا نوشت. ببینید، یک مجموعه و نهادی که دارای قانون میشه آیین نامش رو اون مجموعه نهاد می نویسه. ماده 22 آیین نامه به صراحت هر نوع نهاد و مؤسسه و مرجع قانونی غیر از کانون وکلا رو ممنوع کرده از تصویب مقرراتی راجع به این لایحه استقلال. و ماده یک لایحه استقلال هم میگه کانون وکلا مؤسسه مستقل و ارکانی داره، هیئت مدیره و و و. آنچه که تصویب شده از ابتدا تحمیلی بود، هرچند اتحادیه کانونهای سراسری کانونهای وکلا و نیز کانون وکلای مرکز بل اجبار در تدوین بخشی از آیین‌نامه دخالت داشتن و یک تحمیلی بود که از ناحیه قوه قضاییه نسبت به کانونهای وکلا صورت می گرفت، اما آنچه که خروجی شد با آنچه که یک توافق ضمنی هم کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری داشتند همخونی و نداشت و مغایر با ماده یک لایحه استقلال و ماده 22 آیین‌نامه هست.
هزاران وکیل دادگستری ایران سال پیش در نامه‌ای مخالفت با طرح مذکور را اعلام داشتند. پیشتر هم شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ایران در برگیرندی ده‌ها تشکل فعال وکلا در نامه‌ای تلاش قوه قضاییه جمهوری اسلامی جهت تغییر آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون خواندند. نعمت احمدی حقوقدان در ایران از تازه ترین واکنش وکلای دادگستری ایران به رادیو فردا میگوید:
در جمعه مجمع عمومی کانونهای وکلا اتحادیه سراسر کانونهای وکلا به صورت آنلاین یک جلسه رو تشکیل دادند و جملگی بر این حق پافشاری کردند که امکان اجرای این آیین نامه‌ای که برخلاف مقررات قانونی اساسی 5 قانون اساسی ماده 1 لایحه استقلال ماده 22 آیین نامه و شأن کانون وکلا تصویب شده امکان اجرای اون توسط کانونهای وکلا نیست. دیروزم اون مصوبه یا بیانیه پایانی کانونهای وکلا منتشر شد و الان باید از جناب اژه‌ای که در نخستین روز کاریشون به بعضی از منتقدین مثل بنده از دفترشون تلفن زدن و یک کانال ارتباطی رو باز کردن، گفتن انتقادات و پیشنهاداتتون رو بگید. من جدای از این که نقدهایی در مورد مقررات شکلی، مقررات ماهیتی داریم و بخشش رو من دیروز شروع کردم ارسال کردم، از همینجا خواهش میکنم اطالعه دادرسی، وجود 17 میلیون پرونده، نارضایتی مردم از دادگستری رو گردن وکلا نندازید. باری که باید خود شما در داخل قوه قضاییه بردارید و راهکار بدید اون رو به گردن وکلا نندازید. در مؤسسه مدنی که یک عمر 100 ساله‌ای داره این گونه مداخله کردن در شأن قوه قضاییه نیست. امیدوارم ما دنبال تقابل نیستیم، به این تعامل ما رو بپذیرند و الا نهاد دفاع یعنی بال دفاع قضاوت یک بال داره، قاضی و قانون است، یک بال هم داره دفاع وکیل است. این بال رو تضعیف نکنید که این پرنده قدرت پرواز نخواهد داشت و دود اون به چشم همه خواهد رفت.
قوه قضایی جمهوری اسلامی به طور مداوم جهت محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز اقداماتی صورت داده است که وکلای دادگستری ایران خلاف استقلال و حقوق خود دانستند، از جمله ابلاغ فهرستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضایی جمهوری اسلامی به مراجع قضایی و محکمه ها. بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، آیین نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم می کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مصدق کشاورزی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داده که 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی اعزام می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفته است در صورتی که قوانین و مقررات در خصوص کارگران اجرا نشده باشد، پیمانکاران متخلف به دادگاه معرفی می‌شوند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
اعزام 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی در شرایطی اعلام شد که حدود دو هفته از اعتصاب هزاران کارگر پروژه‌ای و پیمانکاری در چندین استان ایران می‌گذره. به نظر می‌رسه که اعزام این تیم‌های بازرسی در شرایطی داره انجام میشه که سیاست‌های جمهوری اسلامی یا سیاست‌هایی که در قبال کارگران در پیش گرفته شد ناکارآمد به نظر میاد که بوده. یک، اینکه جمهوری اسلامی در نظر داشت که با ادامه این اعتصاب به مرور شاهد تفرقه و یا اختلاف بین اعتصاب کنندگان بشه، اما این گونه نشد. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کردند که با مرور زمان اخبار مسائل مربوط به این اعتصاب دچار فراموشی بشه و یا اصولاً کم رنگ بشه در بین افکار عمومی، اما باز هم این گونه نشد. در عوض کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اعتصابی از حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی برخوردار شدند. در زمینه بود بین‌المللیش میشه به اعلام حمایت ده‌ها تشکل کارگری از بسیاری از کشورهای جهان از این اعتصاب اشاره کرد و یا در بود داخلی سازمان‌های حقوق بشری و تشکل‌های کارگری و مدنی اعلام حمایت کردند. حتی کار به جایی رسیده که دو حزبی که موسوم به اصلاح طلب هستند، یعنی حزب اسلامی کار و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم به نوعی از اعتصابیون حمایت کردند. اما موضوع دیگه این بودش که به نظر میاد مقام‌ها سعی دارند که با اعزام این تیم‌ها زمان بخرند، یعنی کارگران رو متقاعد کنند که اونها در صدد حل مشکلاتشون هستند، به این ترتیب به این اعتصاب پایان داده بشه و در این حال به دنبال این شاید باشند که بخوان اون اختلاف نظر و تفرقه‌ای که مد نظرشون بود رو به اجرا در بیارن، به خصوص که ممکنه که به طور مثال در چندین شرکت وضعیت بهبود پیدا کنه. خب این کارگران دیگه انگیزه برای ادامه نخواهند داشت احتمالاً برای ادامه اعتصاب، و به این ترتیب این وضعیت باعث خواهد شد که اعتصاب بشکنه به نوعی.
گزارشی بود از روزبه بلهری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید بجز انتخابات 1400 مردم در طول 32 سال گذشته اغلب به منافع شخصی خود پایبند بودند که به گفته او برخلاف منافع ملی بوده. علی سعیدی با ستایش از انتخاب ابراهیم رئیسی افزود رأی مردم به رؤسای جمهوری قبلی به گونه‌ای نبود که منتخبین به میراث آیت الله خمینی پایبند باشد. مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای نخستین بار منافع شخصی مردم با منافع ملی همسان شده و ملت به رئیس جمهوری رأی دادند که حافظ منافع ملی و شخصی ملت است. علی سعیدی در بخش دیگری می‌افزاید که پشتیبانی از ولایت فقیه و حفاظت از انقلاب دو وصیت مهم روح الله خمینی است که به گفته او مردم ایران درباره ولایت فقیه نمره خوب گرفتند و پس از رحلت خمینی محکم پای کار آمدند و به گفته او از جایگاه ولایت و حکومت اسلامی حمایت کردند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
دو نکته در اینجا به نظر میرسه. اولش این است که اوی حضرات با تکرار یه دروغ میخوان انتخابات 1400 رو که یه شکست آشکار بود و مردم پیام نه خیلی روشنی به حکومت دادن رو پیروزی جلوه بدن، در حالی که 58%، یعنی نزدیک به 60% مردم در انتخاب شرکت نکردن. این چجوری میتونه باشه که مردم پشتیبانی کردن از ملت فقیه؟ ایشون میگه که آقای خمینی دو تا وصیت داشته، یکی این که پشتیبان ولایت فقیه باشه که مملکت آسیب نبیند، دوم این که انقلاب دست نااهلان نیفتد. حالا ایشون معتقده که مردم تا حالا به نااهلان رأی میدادن، حالا چجوری نااهلان از فیلتر شورای نگهبان گذشتن بمانند؟ یعنی مردم به علت دنیازدگیشون میومدن به وعده های نااهلان رأی میدادن و انگار آقای رئیسی نماینده خداست. و اینجا اون بخش دومی است که ایشون میگه منافع ملی، که خب البته این کلمه برای دهان حضرات یه خورده بزرگه. اینها ضدیت با ملی دارن، هم ابتدای انقلاب هم گفتن ملیت خلاف اسلام است، مجلس شورای ملی رو مجلس شورای اسلامی کردن، ولی گویه حضرات از خود حق پنداری، خود سخنگوی خدا پنداری، به خود ملت پنداری هم رسیدن. این اوج جدا از دروغگویی بلاهت هم هست. البته های سعیدی اینا رو از اون قولتنهایی که پشت صحنه براشون میاد و تبلیغاتچی های حکومت در واقع باید اینا رو از بلندگاه مختلف اعلام کنن و شکست و پیروزی جلوه بدن در واقع داره مطرح میکنه.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری با تأکید بر این که مردم در تمام این سالها در کنار رهبری ایستادند، افزود که مردم ایران به گفته او فتنه‌هایی چون کوی دانشگاه و فتنه 88 و حتی در انتخابات 1400 نیست که دشمنان قصد تکرار اتفاق 88 را داشتند را خونسا کردند و حافظ منافع ملی بودند. رضا علیجانی درباره این سخنان علی سعیدی نیز میگوید
این نگاه خوب از ابتدا هم بوده. ببینید که اینم میشه افسود که واقعا این مصلحت نظام هم حتی نیست، یعنی مصلحت یه باند حاکمه، یه باند نظامی امنیتی و مافیایی اقتصادی حاکمه که رهبرش آقای خامنه‌ایه، و یعنی مصلحت نظام آیا اقتضا میکرد که این فرد دو نفر سه نفر در رأس سه قوه قرار بگیرن که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین؟ بنابراین مصلحت نظام هم حتی نیست، چه برسه به منافع ملی. و یک مصلحت یه باند حاکمی است که به سیم آخر زده و میخواد به هر حال به هر شکلی که هست قدرتش رو ادامه بده، قدرتی که پایه‌هاش رو آب استوار.
سخنان رئیس دفتر علی خامنه‌ای در حالی است که انتخابات 1400 یکی از کم شمارترین انتخابات‌های برگزار شده پس از وقوع انقلاب 57 در ایران بوده است. انتخاباتی که تنها 48% واجدان شرایط در آن شرکت کردند که 14% این افراد نیز آرای باطله به صندوق‌های رأی ریختند.
بله، گزارشی بوده از مرداد قاسم فر. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.